الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته شهرمین رأی و قول مربوط است به رأی سیدنا الاستاد کتاب مصباح الاصول جلد دو از صفحه 494 تا صفحه 511 سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه این مسئله را مفصل شرح میدن که ما حصل فرمایش ایشان با سیاست آسان‌سازی از این قرار است. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که اگر شبهه دائر باشد بین اقل و اکثر ارتباطی در این رابطه دو نظر یا دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول این است که این شبهه را طوری تصویر کند که اعلام شود شک در تکلیف است و اقل و اکثر متعددند، هرچند در شکل جزئی باشد، یعنی اکثر یک جزء باشد، ولی وحدت در تکلیف نیست بلکه تعدد است. در مورد شک در اکثر می شود شک در زیادتی، شک در تکلیف و مورد براءت. و اما دیدگاه دوم بر این است که این شبهه را به نحو شک در مکلف و به تصویر کند، به این معنا که گفته شود تکلیف واحد است و تکلیف قطعی است. پس از که تکلیف قطعی بود، شک در تکلیف وجود ندارد و آن جزء آخر یعنی اکثر مورد شک قرار میگیرد که شک آن منتهی به این مطلب میشود که آیا بدون انجام جزء آخر یعنی اکثر امتثال حاصل شد یا نشد، تکلیف ساقط شد یا نشد. در نتیجه شک در مکلف و به عب ندارم، من تا باید میگفتید شک در سقوط صورت میگیرد، شک در سقوط مورد احتیاط است. پس از این طرح می‌فرماید که در این شبه رأی صحیح همان رأی شیخ انصاری است که فرمودن در صورت دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی براءت عقلی و نقلی جاری است. می فرماید که اما براءت عقلی می دانیم که مقدار اقل قدر متیقن است و اگر اون مقدار اقل انجام نگیرد مورد مورد اخام مع البیان صورت میگیرد، قرار میگیرد، مورد اقاب مع البیان میشود. اما اون اکثر که بیان درباره آن مشکوک است، اگر انجام نگیرد مورد قاعده قبح اقاب بلا بیان نیست، چون که بیان کامل وجود ندارد. و برای شرح بیشتر
دارد بیان کامل شد که مورد
اکثر در مورد اکثر بیان که کامل نبود براءت جاری می شد. اگه بیان کامل بود که براءت جاری نمی شد.
مورد قاعده قبح
اقاب بلا بیان نیست. بله، پس در حقیقت مورد قاعده قبح اقاب بلا بیان نیست. اگر مورد قبح اقاب بلا بیان بود چه می شد؟ در آن صورت براءت جاری نمی شد. تمام. یه بار دیگه ظاهرن عبارت خوب نگفتم، یه بار دیگه سوال آقای زندی و آقای صادق نژاد ما رو برای آن اجازه بدید من کامل بکنم عبارت ساده تر. به عبارت دیگر می فرماید اون حد اقل که در شبه اقل و اکثر هست اگر انجام نگیرد، درسته؟ اگر انجام نگیرد معاقبه می شود، جایی برای براءت نیست. چرا؟ چون بیان، اقابه مع البیان. احسنتم آقای جلیل، این یه لنگش بود. و اما اون قسمت اکثر که چه بود؟ که جزء اخیر بود، اگر انجام نگیرد، اگر انجام نگیرد معاقبه نیست. چرا؟ چون بیان کامل نیست و براءت هم جاری می شود. چرا؟ چون بیان نیست، در حقیقت قبح اقام بلا بیان، یعنی بر اساس قبح اقام بلا بیان براءت. این دیگه واضح، از این واضح تر دیگه امکان نداره. و برای شرح این مسئله یک توضیح بیشتری ارائه می شود. عنایت کنید توضیح دیگر. می فرماید که در حقیقت می بینیم یک قدر متیقنی داریم و اون تعلق وجوب هست به ذات این عمل، این دیگه قطعیه. ولی این ذات عمل دو خصوصیت دارد، یه خصوصیتش تقییده، یه خصوصیتش اطلاق. منظور از تقیید، تقییده به اکثر. منظور از اطلاق یعنی آزاد، لا به شرط. عقل مراد است، لا به شرط. پس از اون که این دوتا خصوصیت وجود داشت، میبینیم اطلاق که یک خصوصیت بود تزییق ندارد. خب معلومه دیگه، درسته؟ اطلاق تزییق و مشقت ندارد. پس از که تزییق و مشقت نداشت، کامل کنید، مجرای براءت قرار نمیگیرد، چون که براءت جایی است که رفع مشقت و تزییق بکنه. امتنان معناش همونه، امتنانی بشود. در این صورت نسبت به تقیید که یک نوع تزییق هست، جا برای براءت آماده است. شک در اکثر است و اون اکثر در حقیقت تقیید و تزییق است، براءت هم بلا معارض جاری می شود، معارضی ندارد. نتیجه چه می شود؟ نتیجه این که اقل و اکثر منحل می شود و یک علم تفصیلی و یک شک بدوی. مثال اطلاق و تقیید را می فرماید مثل این است که امر دائر بشود بین حرمت و اباحه. شما چه میگید اینجا؟ میگید اصل بلا معارض در طرف حرمت جاری است، اباحه که تزریق و مشقتی ندارد براءت اونجا جا ندارد. معلوم شد؟ نوانگهی می فرماین اگر اشکال بشود که تحصیل غرض مولا به مشکل روبرو می شود، گویا مکلف در انجام تکالیف وظیفه مشخصی دارد و آن این است که غرض مولا را حاصل کند و غرض مولا هم در صورتی است که علم به تحقق ملاک پیدا بشود و از آنجا که علم به تحقق ملاک فقط در صورت احتیاط و اتیان به اکثر میسور هست باید احتیاط انجام بگیرد تا غرض مولا حاصل گردد. اگر این اشکال رو مطرح کنیم که در ذهن شریفتان سپرده بودید، قبلا اینو یادآور شده بود. دلیل دوم محقق خراسانی بود برای عدم جریان براءت عقلی، یادتون بود. در جواب می‌فرمایند مکلف علم به ملاکات در حد تعیین و تشخیص ندارد، فقط علم به وجود ملاک داریم که مکرر برای شما گفتیم در احکام که میگیم تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلقات آن هست، میگیم ما علم به وجود ملاک داریم، نه علم به تشخیص و تعیین ملاک. اینو مکرر گفته بودیم، الان هم اشاره شد. میفرماید که ما ملاک رو نمیدانیم، گویا آیا ملاک در ضمن اقل هست یا در ضمن اکثر از درک ما بیرونه؟ این جزء اضافه بود. جواب اصلی اینه که مکلف مأمور است که مأمور به را طبق بیان شرع انجام بدهد. حالا اون مأمور به طبق بیان شرع وافی به غرض مولا هست یا نیست، اون وظیفه مکلف نیست، اون وظیفه مولاست. اگر مولا بداند که این مقدار عمل وافی نیست، اضافه کند. تحصیل غرض، وفای به غرض از توان و قدرت و مسئولیت مکلف بیرون است. بنابراین اون عقلی که علم بهش تعلق میگیرد، اون مأمور به، مکلف باید اونو انجام بدهد و در صورت انجام آن وظیفه از عهدش ساقط میشود. اونگهی آن مأمور بهی که متعلق تکلیف بود علمن و قطعا وافی به غرض است یا نیست، ربط به مکلف ندارد. و اما اون قسمتی که مشکوک است، جزء آخر، از سوی مولا اگر دخل در غرض داشت، کامل کنید، بیان می شد. بیان که نشده است، مکلف مسئولیت ندارد. بنابراین مشکلی به نام حصول غرض مولا در کار نیست. مضافاً در این ما گفتیم که احکام تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلقات آن هست و بچه گفتیم اما در اوامر ظاهریه احسنت و مصالح و مفاسد در خود حکم هست نه در متعلق. تا اینجا هیچی آنچه که گفته بودیم اینجا به درد کار ما میخورد. چه بود؟ گفتیم در احکام وضعیه مصلحت و مفسده قابل کشف. مثلا میبینیم اگر اقل و اکثر در باب بیع بود یه شرط اضافی رو شک بکنیم ببینیم رضایت هست و غبن نیست، ایجاب و قبول هست، دیگه مصلحت رو خود ما دفع میکنیم که ملکیت هست و انتخاب حالت منتظری در کار نیست. بنابراین این جمله رو کامل ثبت کنید. بنابر مسلک سیدون الاستاد صریحا مصالح و مفاسد در احکام وضعیه ملموس و مشهود است که ما قبلا گفته بودیم که در احکام وضعیه قابل درک هست. اینو ببندم که یک کوشش خالی نماند بعد شما ساتم. در نتیجه این مشکل تا به اینجا حل شد. الان براءت عقلی رو که دیدیم که جاری می شود میریم به سراغ براءت شرعی. اما جرایان براءت شرعیه بفهمید
این
تا اونجاش درست رفتید اون نتیجه رو به نفع خودتان نگرفت. غرض که تا اونجا کامل گفتم براش در احکام وضعیه که غرض معلوم بود میدونیم که قبل از اون جز به آخر غرض حاصل شد. شک که در حصول غرض نداره. در وضعیات جز به آخر شک میکنیم که عقد فارسی باشه یا عربی. اون عربی بودن رو اصل جاری میکنم عقد درست
وقتی قابل تشخیص بود زمین هموار میشه تا شد
نه
درست با عقل ببینید
شما تا آخر درست آمدید. اون نتیجه رو یه ذره پیچش رو کچ کردید. غرض قابل تشخیص عقد تمام، ملکیت تمام، شک میکنید که عربیت هم شرط است یا نیست. چی میکنیم؟ شک در غرض داریم؟ نه، در غرض شک نداریم. عقل تمام تشخیص داده شد، عقل تمام غرض تشخیص داده میشه دیگه. اصلا درباره شک در عربیت شک در حصول غرض نمیشود، غرض حاصل میشود. خیلی تا آخر خوب آمدید، یه ذره آخرش خب بالاخره جواد قد یک بود، ناراحت نباشید، تحقیقتان کامل بود. خب براعت عقلیه را تا الان گفتیم و کاملش کردیم، اما براعت شرعیه می فرماید که در مورد براعت شرعیه باید توجه کرد که اگر براعت عقلیه جاری شد، براعت شرعیه هم در این مورد قطعا جاری می شود. و مانعی که ما در براعت عقلیه داشتیم چه بود؟ این بود که بیان هست اینجا و بعد هم بیان گرفتیم، تحلیل کردیم، در مشکوک بیان نبود. و اما در براعت شرعیه موضوع فقط لایعلمون هست، اون قدر اقل مصداق یعلمونه و اون مقدار اکثر مصداق لایعلمونه. لایعلمون موضوع براعت شرعی است. براعت شرعی بلا مانع جاری می شود که در باره اجراء براعت شرعی اختلاف بین این چهار تا صاحب نظر اصولی، صاحب مکتب اصولی وجود ندارد. محقق خراسانی و محقق نائینی هم براعت شرعی را جایز می دانند. و بعد هم اشاره میکنن با عنوان توضیح که مانع اجرا هم در براعت در کار نیست. چه بود مانع؟ مانع این بود که تعارضی باشد در براعت شرعی، تعارضی باشد. او براعت عقلی بود، علم اجمالی مانع بود، بیان مانع بود. در براعت شرعی مانع چیه؟ تعارضه. اطراف علم اجمالی که براعت جاری نمی شود به خاطر تعارضه. اینجا تعارضی نیست. چرا تعارض نیست؟ چون در طرف اطلاق براعت جاری نیست، اصلش تزییقی نیست، امتنانی نیست، رفع قیدی نیست تا براعت جاری بشود. و در طرف تقیید براعت جاری می شود بلا معارض و درست است. در نتیجه هم براعت عقلی و هم براعت شرعی جاری است. رأی درست می فرمایند همان رأی و نظر شیخ انصاری است. متمم بحث. در تتمه اینو بگم، بعدا سوال بکنید که این کامل بشه که تتمه باقی نمونه. تتمه بس عنوان کنید تمسک به استصحاب برای اشتغال یا برای براعت. در مورد این شبه گویا دو احتمال وجود دارد. احتمال اول تمسک به استصحاب در جهت اثبات اشتغال. به چه صورت؟ به این صورت که ما یقین داریم به اشتغال ذمه، عقل انجام دادیم. چه می شود؟ ها؟ شک در براعت ذمه است. یقین در حدوث اشتغال و شک در بقاء اشتغال است. پس استصحاب در این شبهه مفادش اثبات اشتغال است. از این استصحاب دو تا جواب میداد. جواب اول یه ذره پیچش تنده، جواب دوم آسان. جواب اول این است که میفرماید این استصحاب در حقیقت استصحاب قسم کلی، قسم دوم کلی هست، یعنی از نوع استصحاب کلی قسم دوم که چه بود؟ که یک فرد یقیناً رفته، فرد دیگر اگر باشد یقیناً مونده. مثلا یقین داشتیم حدث وضو گرفتیم، اگر حدث اصغر بود قطعا، و اگر حدث اکبر بود باقی استصحاب میکنیم کلی حدث. میفرماید از استصحاب کلی قسم دوم است، ولی با اون شاکله نیست. در استصحاب کلی قسم دوم شکل شما این بود که یقین به مرتفع داریم و شک در باقی. اگر حدث اصغر بود یقینا رفع شد، اگر حدث اکبر بود یقینا باقی است. و اما اینجا شاکل بحث این است که یقین به وجود اقل داریم، شک در وجود و مطلوبیت اکثر. این با شاکله قسم دوم منطبق نیست. و ثانیا این استصحاب معارض است با استصحاب عدم جعل تکلیف للاقل، عدم جعل تکلیف للاقل. این استصحاب معارض است با استصحاب عدم جعل تکلیف لل اکثر. اول گفتم آقای جلیل آبادی تکان میخورد، الان میگم برای این استصحاب معارض است با استصحاب عدم جعل تکلیف لل اکثر. پس استصحاب در جهت اثبات اشتغال کارساز نیست. و همینطور درباره براءت گفته می شود که اصل عدم، در براءت گفته می شود که اصل عدم جعل اکثر است. شک می کنیم در جعل اکثر، براءت جاری می کنیم. اونجا همین جواب می دهد که براءت شما در مورد اکثر معارض است با براءت در مورد اقل. شک میکنیم که اقل جعل شده باشد، براءت جاری میکنیم در رابطه با جعل اقل. پس در هر صورت استصحاب کارساز نیست و براءت جاری می شود و جای برای احتیاط وجود ندارد. این تا اینجا اجزاء واقعیه و حقیقیه بود. اما سیدنا الاستاد و محقق رائینی عنوان دیگری را مطرح می کنند به اسم اجزاء تحلیلیه که بحث نسبتاً دقیق تری است که اجراء براءت در مورد اجزاء تحلیلیه وجهی دارد یا ندارد ان شاء الله فردا بحث کنیم. سلامتی آرزو، سلامت باشید.